رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به برنامه ویسل خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. در قسمت اول برنامه مصاحبه داریم با استاد محمد بشیر ترکی، سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان، در رابطه با برگزاری مسابقات تکواندو جهت حمایت و همچنان تقدیر از پیشکسوتان این رشته و همچنان حضور تکواندوکارای افغانستان در مسابقات جهانی تکواندو که قرار است تا دو هفته دیگه به میزبانی باکوی آذربایجان برگزار شود. صحبت های خواهیم داشت با استاد محمد بشیر ترکی.
در صدر دمی شدیم که حداقل در زندگیشان اونا امو زحمات را که کشیدن ازش قدردانی صورت بگیره و اونا ازش لذت ببرن، از زحمات و تکلیف که کشیدن حداقل امو ماندگیشان یک نفس آزاد بکشن. و
در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با علی حسنی، از جمله بوکسرای خوب حرفه‌ای افغانستان که در آلمان زندگی میکنند که اخیراً تانستند پیروزی های را در کارنامه داشته باشند.
ریکاردو به خاطر که ما در حساب آماتور 114 مسابقه آماتور کردیم، دیگر در حساب پروفشنال ما این مسابقه دوم بود.
و در بخش سوم مصاحبه داریم با یکی از ورزشکارهای بسیار خوب پرورش اندام افغانستان که در آمریکا زندگی میکنند و برنامه دارند تا در مسابقات ملی پرورش اندام ایالات متحده آمریکا رقابت داشته باشند. پس با ما باشین و ویسل را دنبال بکنین.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان رادیو آزادی، مهمان داریم علی حسنی، بوکسر افغان مقیم آلمان که اخیراً تانست حریفش را در مسابقات بوکس حرفه‌ای شکست بده و تانست که ریکاردهایش هم ارتقا ببخشه. در همین باره علی حسنی را خوش آمدید میگیم به برنامه ویسل رادیو آزادی. سلام علی جان.
سلام جان، باز سلام خدمت خود و تمام شنوندگان رادیو آزادی. علی حسنی هستم، یک تن از ورزشکارهای رشته بوکس افغان ها مقیم در آلمان.
بسیار خوب. در مورد مسابقه که داشتی اگه معلومات بدی که حریفت کی بود، از کجا بود، چند ریکارد داشت و همچنان چگونه تانستی ببریش؟
مسابقه که داشتم حریفم از کشور گیاگین بود، دیگر ریکارد های از او 43 مسابقه حرفه‌ای داشت و 21 برد داشت از دیسا پروفشنال. دیگه یه مسابقه ما در 4 راون برگزار شده بود، 4 راون 3 دقیقی که خوشبختانه بعد از 4 راون بوکس دانستم که برنده مسابقه شم.
بسیار خوب. و چند ریکارد داشت حریفت و خودت چند ریکارد داشتی و ریکاردهایتان چقدر با هم مشابهت داشت؟
ریکارد های ما به خاطر که ما در حساب آماتور 114 مسابقه آماتور کردیم، دیگر در حساب پروفشنال ما این مسابقه دوم بود. دیگر حریفم که بود 43 مسابقه داشت که 21 برد داشت. در حساب ریکارد تفاوت بسیار زیاد داشتیم، ولی در حساب پروفشنال قسمه است که به خاطر رنکینگ جهانی است و ما شماره 900 بودم و شماره 500 بود و بعد از شکست دادن حریفم ما در رده بندی جهان در فعلا در 618 هستم. بله، امکانات ورزش در اروپا هست، ولی قسمه که تمام جوان ها که در اروپا هست برشون معلوم است که اینجا مشکلات زبان است، مشکلات کار است، دیگر مشکلات اقتصادی است، مشکلات اسپانسر است که زیادی از ورزشکاران ما اسپانسر نداره، به خاطر دلشان میزنه، ولی آدم اگه بخواه اینجا میتونه دو ورزش هست آدم بتونه خود در قلعه پلان سال ورزش کنه.
از بوکسرهایی که در افغانستان سبک و استایل بوکسشان بسیار از دیدگاه خودت مورد تایید است، کدام بوکسرهای افغانستان خودت میپسندی؟
زبی جان قند، ما وقت بوکسرهای افغانستان نام خدا تمامشون قهرمان های کشور ما زمه باشون افتخار میکنم، ولی ما تو کدام بوکسر که مثال بیش زیادی ویدیوشن سعی کنم دیتونم متاسفانه سعی نمکنم. مصبت کش میکنم که چیزی که از ترینر میاد بگیرم سر خود زیاد کار کنم، ولی قدر چی نیستم که مسابقای از این بوکسر دیگر کسا سعی کنم، بخاطر ما این کش میکنم که اما سیستم خود پیش برم.
بسیار خوب. از بوکسرهای جهان کدام بوکسر خوش دارین شما؟
از بوکسرهای جهان بوکسر مورد علاقه من هست گنادی گلوفکین از کازاخستان است.
و درباره حریفش چی فکر میکنین؟
حریفش واقعا واقع از قهرمان های جهان است، کسی که مثل گنادی گلوفکین
کانلو آلوارز از مکسیکو حریف سرسختش داره بوده که حتی یک بار شکستش هم داده دوبار. در مورد کانلو آلوارز نظرتون چی است در بوکس؟
کانلو واقعا تک بوکسر بسیار هوشیار بسیار خب در حساب ورزش موشون یک مثال دارم که میگه هر کس که عرق زد برزونه او در میدان برنده و کامیاب است. دیگه کانلو آلوارز هم واقعا بوکسر بسیار خوب است، ولی مرا گنادی گلوفکین خوشم میاد به خاطر که کانلو فیلم کس جوان است، گلوفکین کس کم سنش بالا رفته اما بدنش یا مو فیزیکش توانایی مقابله با یک انسان مثل کانلو رو ندارد، چون به خاطر سنش کم بالا رفته از گلوفکین.
درست درست. و شرایط تمرینی افغانستان و آلمان در بوکس اگه مقایسه کنین که ورزشکارایی که مثلا در کابل و افغانستان تمرین میکنن با امکانات بسیار ناچیز به سفرها اعزام میشن و دستاوردها هم اگر میداشته باشن درست است که ضعیف است، اما پیشنهاد شما چی است بر جوانای افغانستان؟ چقدر باید کار صورت بگیره که بتونه در حد و اندازه بوکسرهایی که در اروپا هستن رقابت داشته باشن؟
ما واقعا در افغانستان سال 2013-2014 که خود ما بودیم ما مثال خیلی بوکسرهای با استعداد داریم، ولی اونجا کس استعداد رو کس نمیبینه بخاطر که هر کس چه قسمه که در تمام این معلومه هر کس که ازم واسطه و واسطه بازی میکن دیگه نگنیم. ما در افغانستان واقعا خیلی بوکسرهایی داریم بسیار استعداد بالا دارن که در سطح جوانی خیلی خوب می درخشن، ولی یک پلان تمرینی درست نیست به نظر ما، البته از دید ما، چون که یک بوکسر که از اعصاب آرام نیاز داره، خواب راحت نیاز داره، اسپارینگ نیاز داره، تکنیک تاکتیک چیزا تمام چیز خیلی مهم است، ولی در اروپا که در تیم ناسیونالشون که بری و پیش از یک مسابقه اگر تونی یا چیز که میرن و فقط دو ماه سه ماه در قرنطین هستن و دیگه از حساب خوراکشان فکرشان را و حساب خوابشان حساب پوشاکشان حساب که غذا برای فامیلشان میره حساب از او آرام است، یا فقط ماشون میگیرن فقط تمرین میکنن بکس میکنن دیگه. یک از بسیار یک چیز بالا است یک ورزشکار داره وقتی سرای ما که از فکرشان آرام نیست تشویش است دیگه وقت با او خاطر.
درست. و به نظر شما تا کدام حد و اندازه و کدام کمربند بوکس حرفه‌ای را شما دوست دارین؟ ما در بوکس حرفه‌ای کمربندهای زیاد داریم مثل WBC یا شورای جهانی بوکس یا World Boxing Council، همچنان IBF، WBA، WBO. کدام کمربند زیاد دوست داری که در اولین اقدام برش برسی؟
در اولین اقدام من کمربندهای IBO WBA، IBO آخرین کمربندشون که هست WBC است. من از زمان خود میکنم تمام امکانات که در وجود ما از در کار میبرم تا بتونم تمام کمربانده رو به نام افغانستان بیارم یک روز انشاءالله.
بسیار خوب. از بوکسرهای سنگین وزن کدام بوکسر دوست داری؟ به خاطر که شما از میدل ویت یا بوکسرهای میان وزن گفتن که گیناد گیلوفکن قزاقی را دوست دارین، اما فعلا در جهان بوکس حرفه‌ای خصوصا در سنگین وزن مثل دیونتی وایلدر داریم، یا مثلا انتونی جوشوا است، یا تایسون فیوری است، کدامشان استایل برتر دارن و استایل کدام بوکسر خودت میپسندی؟
ما خودم در بین شوگریشت استایل الکساندر اوزیک اوکراین واقعا بسیار با استعداد، بسیار هوشیار، بخاطر دو دفعه در بخش آماتور میدان المپیک گرفته، دیگه از نظر ما واقعا بسیار شایسته و با استعداد است. ما خودم بسیار خوش دارم الکساندر اوزیک در بین شوگریشت.
و چند پیش مسابقه جهانی بوکس بود، از افغانستان یک بوکسر دو بوکسر اعزام شده بود، عمل کردشان از دیدگاه شما چطور بود؟
سرای که در مسابقه بود چمپیون آمده بود، واقعا سرای با استعداد بود که چندین اونشون دوستای ما است، سلیمان جان است، علی رضا جان است.
نه، مسابقه که در تاشکند ازبکستان بود که محمد یعقوبی رفته بود همراه با عبدالله محمدی، اینا یکشان مصدوم شد، یکشان به ژاپنی باخت. آیا تعقیب میکنین خبرهایشان را؟ میکردین؟ آگاه هستین از نتایجشان؟
از نتایجشان متاسفانه، به خاطر که ما خودمون مشاهده شما بشن از استاد تیم محمد اختری، یکی از تیرنده بسیار ورزیده کشورمون دیگه، همین جمعه ما یک جای تمرین میکرد، به خاطر استاد تیم میخواستم که مرم در این مسابقه بر چمپیون به نفع افغانستان روان کنه، که متاسفانه آیدی کارتم ایمونیم تاریخش تیر شده بود، ما چی کوشش کردم که برما تاریخ نبودنم دیگه، وقت کم بود دیگه، وام تاریخ ندارم، ما نتونستم در این مسابقه بر چمپیون اشتراک کنم به نفع افغانستان دیگه. بعد از او باز ما اونقدر تعقیب نکنم.
درست. به هر حال موفقیت بیشتر بر شما آرزو دارم. تشکر از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل رادیو آزادی. موفق باشین. خدا نگهدار شما.
یک جان تشکر از بجان کن. خوش آرام باشین. سلامت باشین.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، استاد محمد بشیر ترکی سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان را با خود داریم که اخیراً در مورد مسابقاتی که برگزار شد در فدراسیون تکواندوی افغانستان میخواهیم ازشان بپرسیم که هدف از برگزاری رقابت‌هایی که در کابل و در مقر فدراسیون تکواندو برگزار شده بود چی است، و همچنان رویدادی که تکواندوی جهانی است در باکوی آذربایجان هم در موردش سوالاتی خواهیم داشت. جناب استاد سلام و خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض ادب دارم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. جناب شهزاد سلامت باشین، ان شاء الله که ما در خدمت هستیم.
سلامت باشین. یک سلسله مسابقات بسیار خوب را فدراسیون تکواندو اخیرا راه اندازی میکنه و تحت نامهای مختلف و شعارهای مختلف که واقعا افراد اشخاصی که در رابطه تکواندو و همچنان در گسترش تکواندو نقش داشتن، پیشکسوتای تکواندو و همه خدا میبینن در آینه بسیار پاک و ستره و شفاف که فدراسیون تکواندو اقدامای بسیار خوب را انجام میده جهت تقدیر و تشویقشان، اگر بیشتر وضاحت بتین که چقدر این مسائل میتونه که در جهت استحکام روابط بین ورزشکارا و پیشکسوتا و قهرمانا چقدر میتونه که نقش خوب و مؤثر ایفا بکنه و مثمر باشه.
سلام و عرض ادب دارم حضور شما، جناب شهزاد صاحب، همچنان حضور شنوندگان محترم رادیوی آزادی. امیدوار هستم که همتان صحتمند باشین. همیشه وقتی که ما دستاورد خوب داشتیم، یکی از علتهایش همی بوده که فدراسیون تکواندو قدرشناس بوده و همیشه در فکر از همی بوده که ما اگر جوانای ما، قهرمانای ما، خصوصا پیشکسوت های ماست ایران همشان باید قدرشان داشته باشیم، از این باید قدردانی صورت بگیره و فدراسیون تکواندو همیشه کوشش کرده که اما حق هر کس اگر در سطح تیم ملی هستن، اگر در سطح فدراسیون در رهبری فدراسیون ایفای وظیفه میکنن و پیشکسوت هایی که امروز همیه تمام افتخاراتی که ما در سطح کشور در تکواندو داریم، ما مدیون از همون پیشکسوت هایی هستیم که اونا تکواندوی افغانستان به شکل مکتبی اینا تدریس کردن و کلاب های برکی ایجاد کردن و از پانتون کابل به سطح شهر کابل و بعد از سطح شهر کابل به ولایت کشوری را گسترش دادن. بر شما بهتر معلوم است که کار ساده نیست و اساتید محترم ما زحمات زیاد را متقبل شدن. ای کاش که ما بودجه خوب می داشتیم که هر کدام از اینا را اگر در خارج بودن یا در داخل بودن اینا را دعوت میکردیم، دستایشان را میبوسیدیم و امروز همو زحمات و تکالیف را اونا کشیده بودن. حاصله که ما 3 مدال المپیک داریم و مدال های جهانی و مدال هایی که از بازی های آسیایی و از مسابقات بین المللی ما داریم، این همو حاصل زحمات و تکالیف را که کشیده بودن، رفیزی هایی را که کرده بودن، اونا خودشان به چشم سر خود میدید و ما برشان رسیدگی بهتر و خوبتر میکردیم. لیکن ما در صدد امیر شدیم که حداقل در زندگیشان اونا امو زحمات را که کشیدن ازش قدردانی صورت بگیره و اونا ازش لذت ببرن، از زحمات و تکلیف که کشیدن حداقل امو ماندگیشان یک نفس آزاد بکشن و در فکر می باشن که کسایی بودن که قدر زحمات ما را دانستن. و دیگه ای که ورزشکارهایی که نو به تکواندو رو میاره اونا باید ایره بفهمن یک خانواده بزرگ است، خانواده قدرشناس است و این خانواده اگر ما زحمت بکشیم، تکلیف بکشیم در هر سطحی که باشیم، انشالله که زحمات و تکالیف ما برای کشور ماست، برای خانواده تکواندو، برای رشته تکواندو، برای مردم ماست، این به جا ادر نمیره. فقط خواست به خاطر گرامی داشت از خدمات پیشکسوتان فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان این رقابت ها برگزار شده بود. رشد اصل هدف ما قدردانی از اینا بود و ضمناً به خاطر رشد استعدادهای تکواندو این رقابت ها را فدراسیون ملی تکواندو راه اندازی کرد.
بسیار خوب، بسیار عالی. مسابقات جهانی تکواندو هم در باکوی آذربایجان برگزار میشه و از افغانستان قرار است که یک تیم بسیار خوب اعزام شود. با وجود که مشکلات و ناگزیری های وجود دارد در افغانستان، قبلا هم بوده و فعلا هم هست، چقدر اطمینان است که بخیر از افغانستان تیم در این رویداد اعزام شود بخیر؟
افغانستان 40 سال است که مشکل داره و ما فدراسیون ملی تکواندو افغانستان هیچ وقت روی مشکلاتی که فراروی ما بوده فکر نکرده، فقط روی نقاط قوت خود فکر کردیم. تیم ملی تکواندو افغانستان آماده است که به نمایندگی از کشورشان در مسابقات جهانی بین بیشتر از 214 کشور جهان رقابت کنه و از مردم خود نمایندگی کنه. به خاطر بلند کردن پرچم خود زحمات زیاد را ما در جریان تمرینات به خاطر آمادگی به این مسابقات کشیدیم. وعده از طرف کمیته ملی المپیک افغانستان، ریاست محترم تربیت بدنی داده شده، خصوصا کمیته ملی المپیک افغانستان که تیم اعزام میشه و ما ورزشکارهای خود که تمامشان به اساس رقابت مقام قهرمانی را گرفتن و جرای شناخته شده هستند، اینا همشان ثبت نام شده. انشالله که اگر خواست خدا باشه ما در این رویداد شرکت میکنیم و نهایت تلاش خود را میکنیم. بچه ها ما و تیم اعزامی که نمایندگی بهتر و خوبتر از کشور خود در این رویداد داشته باشیم.
بسیار خوب. یعنی سفر احتمال وجودش است و ای که چقدر شما تمرین کردین و چقدر شما زحمت کشیدین به خاطر اعزام به این مسابقات؟
باور کنید از زمانی را که تیم ملی تکواندو افغانستان دوباره ما مسابقات تیم ملی تکواندو افغانستان فدراسیون ملی تکواندو افغانستان تدبیر کرد، یک لحظه ما آرام نشستیم. همیشه ما تمرین منظم داشتیم، زحمات زیاد را کشیدیم و تنها مسابقه جهانی نه، چندین مسابقه دیگه پیش روی داشتیم که متاسفانه مسابقات دهه فجر و کلپای آسیا و جام ریاست فدراسیون تکواندو که در کشور ایران برگزار میشد به تعویق افتید. نتونستیم در این مسابقات اشتراک کنیم، لیکن روحیه و انگیزه تکواندو افغانستان و ورزشکارهای تکواندو افغانستان خصوصا ریاست فدراسیون تکواندو و من شخصا منایس مربی همی بوده که ما هر لحظه باید آماده مسابقه باشیم. آمادگی داریم، زحمات زیاد را ورزشکارهای ما متقبل شده. انشالله که اگر مشکل ویزا به مشکل ویزا بر نخوریم، چون ویزا رایبل است، انشالله که این رویداد اشتراک میکنیم به توکل خدا.
بسیار خوب، بسیار خوب. با امید موفقیت تکواندوکارای افغانستان در مسابقات جهانی تکواندو و دیگه ای که مسابقات را که شما به خاطر گرامی داشت از چهره های نخبه و پیشکسوت برگزار کردین، بدون شک تاثیرگذار است. سلامت باشین، تشکر از اینکه وقت دادین به برنامه.
سلامت باشین شهزاد، بسیار زیاد تشکر از شما که همیشه خبرهای خوش ورزش افغانستان به سمع هموطنان ما میرسانین. بسیار زیاد تشکر، زنده باشین.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، استاد نصرت انصاری را با خود داریم و استاد انصاری قرار است که در یکی از رقابت‌های بسیار مهم پرورش اندام اشتراک بکنه. در مورد مسابقاتش با ما بیشتر خواهد گفت. سلام استاد عزیز، خوب هستین؟
سلام شهزاد عزیز، اول سلام به خودت و کسایی که شنونده ما شما هستن، سلام تقدیم میکنم.
سلامت باشین. در مورد مسابقاتی که پیش رو دارین، اگر جزئیات بتین که کدام نوع مسابقات است و خودت چقدر آمادگی داری به خاطر این مسابقات؟
من فعلا آمادگی به خاطر مسابقات ملی امریکا دارم که بعد از او یک هفته بعدش یک مسابقه دیگه است که به خاطر پرو کارتم است. البته آخرین استیج از ورزش و مسابقات المپیاد که ما یک ورزشکار به نام علی بلال داریم که در اوج رسیده تا به حال و یک ورزشکار ما به نام استاد یاسین قادری که توانسته پرو کارت خود را در رشته بگیره. دیگر کدام ورزشکار دیگه نداریم. هدف همی است که ما اگر بخوایم در مسابقات المپیاد برسم مثل علی بلال، باید سه مسابقه را اوورالش ببرم، یعنی هم قهرمان وزن خود شوم باید و هم قهرمان کلی. دیگه من پلان همی سه مسابقه را دارم که امسال تا اخیر از سال ببرم و هدف همی است که یک بار روی استیج مسابقات مستر المپیاد تچ کنم. دیگه آرزوی همی است، آرزوی هم افغاناست و من کوشش نهایی خودم میکنم، زحمت نهایی خودم میکشم که سه مسابقه را بخیر افغانستان طلا بیارم.
بسیار عالی. اما فکر کنم علی بلال در بخش فتنس، یکی از بخش‌های فتنس است یا فیزیک که؟
بله شهزاد عزیز، علی بلال در بخش سپورت فیزیک میگنش، بخش مدلنگ است. ما آمادگی مسابقه اول ما کرد در بادی بیلدینگ و کلاسیک فیزیک است با و مسابقه بعدیم که است تنها در کلاسیک فیزیک میباشه که فعلا در دنیا از بادی بیلدینگ کدام مروج‌تر و علاقمندی زیادتر که مردم داره بر کلاسیک فیزیک داره، چون دهی حجم بدن قدر زیاد نمیشه مثل یک بادی بیلدر وره، اما زیبایی عضلات نگاه میشه و باید یک کمر خیلی باریک، عضلات خیلی دیپ کاتینگ و شردت داشته باشی. دیگه پناه به خدا ببینیم که خداوند چی میکنه و دعای هموطنهای ما باشه انشالله من زحمتهای نهایی خودم میکشم. شهزاد عزیز
بسیار عالی. چقدر خودت تا به حال در رژیم هستی و چقدر روزانه چند ساعت تمرین میکنین به خاطر آمادگی؟
شهزاد عزیز، من کل برنامه سابق ما پیش میبردم تا به ای که ده هفته بر مسابقات ما بانه. ده هفته که ما هر انسان در رشته به هر حدی که برسه آخر به یک مربی نیاز داره، چون بدون مربی نمیتونه انسان که خود هم گاید. من میتونم یک ورزشکار که ترین کنم، ولی من بر خود یک وقت میرسم که استاپ میشم، نمیتونم تغییرات در بدنم برم. با مدلیل ده هفته بر مسابقه ما که ماندک ما یک مربی گرفتیم فعلا که مربی ما هم در امریکاست، یکی از قهرمانایی است که در المپیا مسابقه کرده، تاپ 10 المپیا بوده و زحمتای ما بنمیز که روزانه حداقل 3-3.5 ساعت تمرین میکنم، 8 وعده غذا میخورم دیگه. فعلا ما هم یکی از مثالای از در بادی بیلدینگ که میگه لو کارب دیز، ما در اون روزا قرار دارم که نشایسته خیلی کمتر و های پروتین میگیرم که بدنم باید کات شو. یکی خب کات بدن است، یکی فایبرای بدن است که عضلات به او فایبر رساندن در مسابقات کلاسیک فیزیک یکی از مهمترین نقشای اندام است.
بسیار عالی، واقعا سخت و دشوار هم است، حتما خیلی کم حوصله هم میشین دیگه.
والا زیاد کم حوصله میشم، زیاد سخت است. میگان وقت در ماشین نوشت که میرم اشکایم دیگه، بازم گفت نمیکنیم. بمو دوای مردم، علاقه مندا، دوست ها یادم می و ای وطن خدا در این حالت که میبینم میکنم، باید خوشی برش بدیم.
عالی عالی، تشکر جناب استاد، بسیار عالی. انشالله که موفق باشین و شما را در استیج که دلخواهتان است بخیر ببینیم.
دعای شما را، دعای همه هموطنان ما، دعای همه دوستان ما نیاز دارم. راه بسیار سخت است، مردم 5 سال 10 سال سالها بر ازی سفر میکنن دیگه. ما وقت رسیده که انشالله باید برسم به یادم دیگه. دعاهای شما را خواهان هستم. وقت خوش داشته باشین. تشکر بسیار شهزاد عزیز، ممنونتم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
ای بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی. امیدوار هستم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. از مخدرات دوری کنین و همیشه ورزش کنین و تندرست باشین. خدا نگهدار، تا برنامه بعد، بدرود.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
سلام و به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه دوست آزادی را، رمضان بشر دوست را، استاد پوانتون، وزیر وقت، عضو پارلمان و در نهایت نامزد ریاست جمهوری و فعلا فعال اجتماعی را با خود داریم. آقای رمضان بشر دوست به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
به نام حق و به یاد فقرا افتخار بخشیدین به ما. مهمانی شما برای من واقعا افتخار آمیز است، قابل قدر است. بسیار خوشحال شدم. یک جان تشکر، سلام به شما هم و همکاران شما، به همه هموطنان عزیز چی در داخل و چی در خارج که صدای من را میشنوند، افتخار ماست.
خب بشر دوست، از کجا شروع کنیم؟ شما مهمان هم هستین ولی بدون چای و نان.
در افغانستان خوب میگوید چای نخورده جنگ نمیشه. شما جنگ شروع میکنین بدون این که چای بخوریم که حتی امید چای خوردن هم به ما نمیدی.
والا یعنی تو دوری اینمی حالت با وجود آورده، اگر اتی یک چای مزدار برتان دم کنم. من فکر میکنم که چای سبز خوش دارین. بسیار
بسیار بسیار خوش دارم و اگر اصراف نشود یک دانه ایلم که بینش انداخته شود
بسیار دیگه مزدار است. او هم او جوشش که سماوار باشه. خو خو امی که آدم در تخت سماوار بشینه و پیاله وطنی با امنال بکیش و با امی یک دشلمه،
100%.
چی مزید؟
یک چند شرط دیگه که با دوستای صمیمی و قلبی باشیم.
او خواهد من
و همچنین چای جوش یا باشد، چون در چوب وقتی آب جوش میکنم مزید دیگر دارد تا گاز و برق. کوچه و بازار اینا که میریم با ما دعوت میکنن، یا بعض وقتا برای هموطنانی که از خارج پیسه رو آن میکنن میگوین که یک کسب و کار برای کسی کمک کن، یک کراچی چای تیره که میسازیم میریم در نجاری، بعد نجارا لطف میکنن میگن چای با ما بگیرین. میگم که عجیب است که در نجاری هم چای آب با گاز جوش میدن. میگم نه، تا زمانی که چای آب با چوب جوش ندین من چای نمیگیرم. شوخی میکنم با اونا.
بسیار خوب. من یک دو بار تا در کلپای شما را ما دیدیم که رفتین و در یک رستوران شیشتین، با دوستا شیشتین، اینم طور میله کردین، اینم طور یک نانک داغ، چاینکی داغ آوردین. خب آل چی در این وقت دل کلگی را کنیم بشر دوستان.
خوشبختانه هنوزم این رستورانت های سنتی اموتا با ما با هوای کابل دهه 50-60 هنوزم وجود دارد، با مو چاینکی، با مو گوشت لذیذ، چون متاسفانه فعلا حیواناتی که در کابل رشد میکنن و معمولا در آشغالدانی ها میگردن، گوسفند و بوس، اینا معمولا گوشت از حیواناتی که از ولایات میارن، بنابراین او مگمده دیگر داره. هنوز هم هست جزا در کابل.
مهمان آزادی.
خب رمضان بشردوز دوره ابتدایی را در غزنی خواند، بعد از او به میمنه رفت. از قره‌باغ غزنی در میمنه چطور رسیدین؟
آن هم از قره‌باغ غزنی با عبور از مقری غزنی، از هلمند، از لشکرگاه هلمند، از ترینکوت اروزگان به میمنه پاریاب. پدر من در این سارات شکر کار میکرد. قانون این بود که اینا هر سال باید در یک ولایت تبدیل شوند. بعد خوشبختانه از کوچکی من یک چانس یافتم که پدر من با خود منو میبرد و این باعث شد که من افغانستان با رسوم مختلف، با عادات مختلف، با اقوام مختلف و با فرهنگ مختلف و زبانهای مختلف از نزدیک ببینم و با آنها واقعا هم صنفی باشم، هم بازی باشم و این شخصیت من را تقریبا شکل داد. اگر وقت باشه خاطره بسیار جالب است که انشاءالله روزی که یک تا در کنساله شده نوشتم میکنیم. در اروزگان پدر من در تانک تیل کار میکرد و تانک تیل در ترینکوت از خود شهر تقریبا 20 دقیقه پیاده فاصله داشت. در اطراف تانک تیل کوچی ها میامد، خیمه میزدن، من صبح کمی چای میخوردم طرف خیمه زینا میرفتم. چاشت خوب یادم است صدا میکرد، کارمندی پدرم که بود صدا میکرد که بیا شوروا آماده است، نان بخوریم، نان چون. چون ما مامور دولت بودیم معمولا چاشت شوروا داشتن. من نمیرفتم و خوب به خاطر دارم الان وقتی چشمای خود پوت میکنم، اما صحنه مثل که دیروز بوده باشد در ذهنم، اما تو واضح و روشن میاد. وقت چاشت میشود امیخ خانومی کوچی، مادری امی اولادایش، این ما را گرد می نشاند یک دایره، من با بچه ها و دخترهای خود که بازی می کردیم خاکپور و امثال هم در خیمه یا بیرون از خیمه. بعد این خانومی کوچی سنگ داغ می کرد و آرد خمیر می کرد، در اطراف سنگ گیره پیچ می کرد و این نان بسیار خوشمزه پخته می شود. بعد از امو بوزایی که در اطراف بود شیرش میاد، خدا شاهد است که امو اندازه نانی که به بچه و دختر خود میداد ای به من میداد، امو پیاله شیری که به بچه و دختر خود میداد به مو اندازه به من میداد. یعنی هیچ گونه تعصبی ای در رفتار و کردانش با من نبود. در سال 1388 وقتی من کاندید ریاست جمهوری شدیم، رفتیم در ضمن 27 ولایت که کمپاین میکردم، در اروزگانم رفتم. در اروزگان شب والی اروزگان میمون کرده بود و در مقام ولایت وقتی نان خوردیم والی به من گفت که وکیل صاحب بسیار خوب است که در بام ولایت در اونجا بریم چای در بام ولایت صرف کنیم. من گفتم بسیار خوب. وقتی من در بام بالا شدم ام اطرافی ترینکورد چراغان بود اطرافش به خاطر کمی کوچور که در خیمه زندگی میکردن اینا در اطراف ترینکورد زندگی میکردن و اینا هم چراغی به اصطلاح مشکشان یا تیلیشان روشن بود این اطراف ترینکورد روشن نشان میداد. من از همی بام ولایت طرف از خیمه با دقت و با همیتا مثل که غرق شده باشم میدیدم. والی که آمد در کنار من آمد با من گفت وکیسم کدام مشکل امنیتی نیست، کدام خطری متوجه نیست. من گفتم که خطر که هیچ وقت متوجه من نبودم، وقتی که خدا حفظ کنم هیچ خطری متوجه نیست. با من گفت پس چرا ایتا با دقت اطراف هم میبینی؟ گفتم والیسم در یک از این خیمه ها مادر من است. طرف من نگاه کرد یعنی چی؟ نفهمیدم. امی داستان قصه کردم، گفتم که او مادر ثانی من است و بخاطر است که هر لحظه که تعصب در ذهن من جا پیدا میکنن امی فوراً این صحنه یادم میاد. یادم میمنه ما در مکتب لیسه ابوبید جوجانی یکی از رسامای بسیار مشهور که در جشنهای داوتان قدرتهای پجاودور وقت تجلیل میکردن این رسام بسیار ماهر بود، بسیار با چیزی اندازه بزرگ عکس داوتخان رسم میکرد و من و ای در یک چوکی منشستیم، یک عکسی از من رسم کرده بود که هیچ از یادم نمیرود. اینجاست که همی سفرهایی که از غزنی شما گفتیم به فاریاب و به ولایتهای دیگر ما در میامی کوچکی خود رفتیم، در واقع من افغانستان شمول کرد، از منطقه، قوم، مذهب، زبان، تنظیم این چیزا کاملا کشید و در واقع نه تنها افغانستان شمول کرد بلکه انسان شمول کرد و بخاطر این تخلص ما انتخاب شوی بود که باید بشر دوست باشه.
مهمان آزادی
بشر دوست صاحب، پیش از این که ما تحصیلات عالیتان پرسان کنم ما میرم به این سوال که این سوال یک ذره مهم است. مهمش چیز این که شما در کودکیتان تشلبرد، رولک دوانی، گودی پران بازی و دندکلک و از امی قبیل بازی های کودکانه، توب دنده به حساب، خب کدامش خوش داشته؟ در کدامش اشتراک کردین و مایر بودین؟
اگر راستش پرسان کنی ما تقریبا دورانی کودکی از این روزی که ما مورد با دنیای بازی از خانه بیرون شدیم به اصطلاح چند سالگی شدیم، ما خوشبختی ما این بود که در قریه خود در دمیتری قریه خود یک جایی داشتیم به نام تالا یاد می شود در آن زمان و این عمود طبعی برای فوتبال ساخته شده بود و ما هم سرکار ما با فوتبال بود. معمولا هم ایش قو علاقه ما کمی من و بچه های قریه دیگه اطفال قریه کمی وقت پیدا می کردیم دمی طرفی چی می رفتیم و بمی با فوتبال بسیار چی بودیم علاقه داشتیم و وقت نان چاشتم صدا از قریه می آمد، هر کسی یکی برادرش صدا می کرد، برادر خود، یکی مادرش پسر خود صدا می کرد، یکی پدرش بچه خود صدا می کرد که بیاین وقت نان است و ما مصروف بازی بودیم و تو فوتبال بسیار چی داشت.
کرمش داشتین در پایتون یا پایلوچ میکرد؟
نه داخل نمیشناختیم به خاطر که حتی متاسفانه چون افغانستان همیشه یک اقلیتی بسیار اقلیت دیگه فوق العاده اقلیت بود که اونا یک چیزی یک لباس نو نسبتا داشت، یک پایشان به اصطلاح پود بود. اکثریت مردم ما حتی کرمیچ برای فوتبال بذار که اما دمپایی یا چپلقی پلاستیکی که داشت او را بیرون نگاه میکردیم، یعنی با او بازی نمیکردیم که پانه میکرد اما به اصطلاح پایلوچ بازی میکردیم و حتی چندین یک تقریباً 50-60 سال در بعضی مناطق چپلی پلاستیکی وجود نداشت، یک نوع دمپایی وجود داشت که از چوب میساختن و با چرمی را چی میکردم پایی که محکم میگرفت بالای چرم بود اما اصلی چی فعلا پلاستیک است، او زمان چوب بود، یعنی بعضی مردمی
نالی میگفتنش
کاملا یادم رفتن. افسوس که جامعه ما متاسفانه رهبران کشور چون از سیاست برنامه دور است، اما یک کلمه که این کشور همه چیز دارد اما فقیرترین مردم دنیاست بودن و هست متاسفانه.
مهمان آزادی.
یک چیز امیال در ذهنم گشت بشر دوست صاحب، میری در خانه از بیرون هم تو بازی میکنی مثل که فوتبال یاد کردی، گودی پران بازی یا یک بازی کودکانه علایده، از اونجا بسیار گشنه میباشی، میدوی طرف خانه میدوی میری داخل همو دروازگک واز میکنی، او یک صدای عجیب هم داره، داخل میشی در خانه، خانه میری مادر در سر تندور شیشته، یک دیگ میجوشه، یک چاینک سیاه گپ شما پیشتر شما در پالوش ماند. ببینید بسیار جالب است سوال، از کدام غذایی که دمو تندور امون مادر شیشته و جور میکنه، کدام غذایش زیاد به یادتان میایه و کدام غذا را خوش دارین؟
اول خود نان است، نانی که از تندور کشیده میشود پخته میشود با عشق مادری و با هنر، دیگه به خاطر که اینا دختران افغانستان کسایی که در قریه زندگی میکردن از تقریبا 85% هنوزم قریه نشین از افغانستان، اینا از کوچکی واردی هم زندگی عادی میشودن به اصطلاح و اینا میاموختن و وقتی که اینا شروع به کار میکردن هم در قسمت کارای خانه و هم در قسمت کارای بیرون از خانه. بعضی کسا فکر میکنند که زن در افغانستان فقط اینمی کسایست که در روی صحنه و در رسانه ها و در مطبوعات و در اینجا دیده میشه، فعلا هم تقریبا ما گفتم در قریه زندگی کردیم، تولد شدیم و بعد وقتی من سفر کردم در بستر ولایت با موتر سفر کردیم زمانی کمپین و از یک ولایت در ولایت دیگر ما از ولسوالی ها از قریه جا تیر می شدیم، چون اونا مردم ما را می شناخت می آمدن سلام علیکی می کردیم می رفتیم نان می خوردیم. هنوزم زنان و دختران کشور دوش و دوش مردان در خود مزرعه کار می کنن، چادر و نمیدونم برقه و ایتیزانه مثل یک مرد آستین برمیزنه، پایا رو برمیزنه، کمر بسته است، به اصطلاح در کارای مزرعه در مالداری دوش و دوش مردا کار میکنه هم در بیرون و هم در داخل، فعلا هم میکار است. حتی شاید کلانای کسایی که میگن در شهر باید برقه بپوشی، خود فامیلشان که در دهات است اونا مثل یک مرد کار میکنن، او شجاعتی که فامیل هم میچلانن. بهترین چیزم نانی تندوری بود که از تندور میبرامد، وقتی که میرفتیم داغ و با عشق مادری و معمولاً بعد چون امکاناتی گوشت و کباب و این چیزا بسیار کم بود، بهترین غذا و ماستی کاملا 100% طبیعی دیگه و شیری بود که با او صرف غذا میکردیم و یکان وقت که شوروا چی میشود بودم و زمان چی شوروایی بود خدا شده است، در یک قریه وقتی یک فامیل یک شوروا رو پخته میکرد تمام قریه بویزو مست میکرد، اما مسئله درست اما گوشتی طبیعی اما با عشق و محبت و با آتش بسیار آهسته او پخته میشود. من خوب یادم است که وقتی که در یک خانه یک مرغ مثلا شوروا میشود یا گوشتی گوسفند یا یک مهمان آمده بود، کل قریه خبر میشود که فلانی مهمان داره، چون معمولا این نوع غذا یک نوع لوکس بود دیگه، وقتی مهمانی معمولا صرف نوشیدن میکردن.
مهمان آزادی.
من همیشه از شما از سیاست شنیدن، از تحلیل های سیاسی شنیدن، از گپای بسیار رسمی شنیدن، بیاین که از یه هم بشنون نمازان بشردوست کدام وقت زمزمه کرده در بیرون برآمده، می طفل بوده نوجوان بوده خوب یک آهنگ خوشش آمده، کدام دفعه زمزمام کرده؟
در آن وقت در دی که ما زندگی میکردیم از یاد رادیو رایج بود متاز یاد یکی من بسیار تقریبا سنفی افت بود که من افغانستان ترک کردم، یعنی خورسال افغانستان ترک کردیم و در دیوانت که بودیم رادیو بود و بیشتر بعضی خانه ها تیپ داشت به اصطلاح یا کست میگفتن داشتن. در اون وقت نه، به خاطر که زیاد علاقه به چی نداشتیم. بعد در وقتی که در فرانسه رفتیم چی مهاجر شدیم، در لیلیه بودیم، معمولا بیشتر تک تنها بودیم، چون من در فرانسه تقریبا بعد از اولین سالی که با افغان ها رفت آمد پیدا داشتم، بعد رفت آمدم کاملا قطع کردم، دیدم که اینا کسایست که واقعا اکثر مطلقشان حتی ایده یک جایی نمیگیرن، نمیدونم متاسفانه بر اساس قوم، مذهب، تنظیم، زبان اینا تقسیم شده بود. دلیلیه معمولا بسیار وقتا میخواندن یکی را زمزمه میکردیم، احمد زایی را که خدا بود یارت به اینا نمیسار، قرآن نگه دارد یا عجب قبل خدا دارد، یا بعض وقت میحنه را زمزمه میکردیم.
مهمان آزادی.
بعد از تحصیلات سر خلاص کردین از میمن، حتما به حساب تحولات بود و تحولات سیاسی مجبور شدین که بیرون برین و بعد از او رفتین تحصیلات در بیرون انجام دادین. خب از این بگوین کم شنونده ها بفهمن.
لیسر من خلاص نکردم در افغانستان، من سنف هفت بودم که در دوباره از لیسه میمنه فاریاب پذاریم در مقور تبدیل شده بود. در سبکتگین بودیم، بعد از سبکتگین آمدیم در خود قره‌باغ، صنف هفت بودم اگر اشتباه نکنم، که کودتای ثور شد یا انقلاب ثور شد. بعد تقریبا یک ماه بعد از کودتا بعضی استادای ما مفقود شدن. وقتی ما هیچ داره نمیفهمیدیم مسائل سیاسی را، بعد با ما گفتن که اونا رو حکومت گرفته به خاطر که یکیش خلقی، یکیش شورایی بوده، یکیش خوانی بوده، یکیش دموکرات بوده، و بعضی از اینا کاملا برای همیشه مفقود شد. اونا رو برده بودن، بعضی آزاد شد بعد از چندین سال شکنجه، و بعضی کشته بودن. بعد من در با پدرم در کارش بود، با فامیل صحبت کردم که درس ما نداریم، مثلا ساعت ریاضی نیست، استاد نیست، یا نمیدونم ساعت دینی خیج استاد نیست، ساعت نمیدونم کیمیا استاد نیست، معمولا یا رخصت هستیم یا یک استاد میاد درباره ماتریالیسم دیالکتیک صحبت میکنه که ما هیچ چیزی نمیفهمیدیم، یعنی چی گو نمیدونم کمونی اولیه و امثال هم. بعد من محکم گرفتم فامیل خود که من باید کابل برم درس بخونم، چون واقعا من عاشق درس بودم. با هزار جنجال به من کابل کجا، نه اتاق داریم، نه کسی رو میشناسیم، نه پیسه داریم که اتاق برای کرایه کنیم. خب به هر حال به بسیار متلجاجت و چیز آمدیم کابل. کابل که آمدیم دوستان گفت که در کابل بدتر از ولایت است، بدتر از ولسوالی هاست، در اینجا خوب همیشه میگیرن و میبرن متاسفانه.
مهمان آزادی.
بعد از اون من محکم گرفتم، پدرم گفتم من باید در خارج برم تحصیل کنم. بسیار عصبانی شد با من، گفت چی میگی، کمی عقل کمی منطق، در این سن و سال در این بعدم امکانات کجا میری؟ گفتم میریم طرف ایران. خب با هزار جنجال بالاخره قانع کردم که یک چیزی پول با من از این طرف و طرف قرض کنن بپردازن. قاچاقی رفتم ایران. ایران من رسیدم تازه به اصطلاح انقلاب اسلامی شروع شده بود، هنوز شاه حاکم بود، و قبل از اینکه حکومت شاه سقوط کند من رفتم در ریاست آموزش پرورش مشهد. گفتم من از افغانستان آمدم، همین کاپی نمرات خود از لیسه سلطان محمود غزنی من گرفته بودم، غزنوی گرفته بودم. گفتم من میخوام درس بخوانن. اونا طرف من نگاه میکردن، گفتن یعنی چی، یخو امکان نداره، شما افغان هستین، در اینجا حقی درس خواندن ندارین. وقتی من بسیار متاثر مایوس شدم، یکشان با مدیگیش گفت که نمیشه که اینا از امو فرمانی اعلیحضرت درباره مهاجرین عراق استفاده کنند، چون یک فرمان وجود داشت از اعلیحضرتشان که مهاجرین عراق امتحان بدن واردی به اصطلاح دبیرستان شوند. با من گفت که شما یک راه وجود داره که یه تهران برید در وزارت معارفش به اصطلاح ببینین اگر امی فرمان با تطبیقش دستور داده شد و بالای مهاجرین افغانی. من رفتم و با معین وزارت آموزش پرورشش به اصطلاح دیدم، اونا یک مکتوب داد. بعد من وارد لیسه شدم، در لیسه من درس میخواندم. اول فکرم در وسط چی بودیم که حکومتی سقوط کرد، حکومتی نو آمد. خب من 3 سال درس خوندم، تابستان در کارهای ساختمانی کار میکردم و برای پول ذخیره میکردم که در 9 ماه دیگر درس بخوانم. وقتی که خمینی انقلاب فرهنگی خود اعلان کرد، در پانتون و دانشگاه ها استادها را تصفیه کردن، اینا هم شروع کردن که دموکرات است و نمیدونم این شاهیست و این مضمون ضد اسلامیست و این غیر دینیست، من گفتم که سرنوشت من در اینجا خراب میشه. قاچاق گرفتم پاکستان رفتم فرانسه، متوقع قبل از اینکه از ایران برم 12 رو تمام کرده بودم و استادای مهربانی کرده بودن تمام مداری که من کپی کردم قاچاقی با من دادم بودم.
مهمان آزادی.
بعد وقتی در فرانسه رفتیم، من گفتم میخوام وارد پانتون شوم. بخاطر که وارد پانتون شوی باید 12 پاس باشی به اصطلاح ما. یه اسناد برشان دادم، بررسی کردن و من گفتم که درست است، شما میتونین امتحان بدین. و من وقتی امتحان دادم در حقوق علوم سیاسی که به علاقه من بود کامیاب شدیم. تا دکترا در حقوق علوم سیاسی در فرانسه خواندیم، یک موافقه ماستری در علوم سیاسی گرفتیم که مونوگراف خود درباره پشتونستان نوشتم که مشکلات پشتونستان چیست، و یک موافق ماستری هم در دیپلماسی گرفتم که مونوگراف خود درباره جنگ آزادبخش صحرا علیه مراکش بود نوشتم، و بعد تزیس خود در رابطه با جنگ افغانستان و دیپلماسی نوشتم وقت اشغال شوروی و دیپلماسی. تزیس دکترای من با نمرات بسیار عالی موفق شد، دکترای خود گرفتم و یک کتاب هم در فرانسوی منتشر کردیم که در بنام قوانین سیاسی و نظام‌های سیاسی، روابط بین المللی و تاریخ سیاسی افغانستان از احمد شاه بابا تا مولا محمد عمر که در فرانسوی منتشر شد.
مهمان آزادی.
خب بشردوست صاحب، حالا از کارتان بگوین بعد از اینکه دکترا را گرفتین و فارغ شدین از تحصیلات.
بعد از اینکه دکترا را گرفتم در سفارت افغانستان در پاریس رفتم، گفتم ببینم من عشقم درس بود، درس خلاص کردیم، دکترا گرفتیم، مونوگراف خود، تزیس خود، دکترای خود برایشان برده بودم یک کاپیشی، و اون زمان سفیر نداشتن، شارژه دفتر بود. گفتم من فعلا آماده کار و خدمت برای وطن هستم، مهم نیست که نظام سیاسی کی است. و من گفت که به شما اطلاع میدم، اما اطلاع ندادم. کرزی سر جمهور شد، رئیس دولت موقت شد، از سفارت افغانستان از پاریس با من تلفن آمد، گفتن که سفیر صاحب میخواد با شما صحبت کنم. من یه گوشی رو که برداشتم، صدا آشنا به نظرم رسید، گفت که من زلمای افغانی هستم. سرمایه خانی استادی افغان فرانسوی افغان تبار بود که در پاریس وقتی من دیپلماسی موافق دیپلماسی را میخواندم حقوق بین المللی را با ما درس میداد، این سفیر مقرر کرده بود، با من تلفن کرد که بیاین در سفارت کار کن با ما. کار شروع کردیم در سفارت. بعد از 7-8 ماه اختلافات به وجود آمد با استاد ما. بالاخره آقای سفیر استاد با من گفت که شما از سفارت خارجه چیستین، اخراج هستین. بعد من به وزارت خارجه، او زمان فاکس بود، هنوز موبایل چیزهای واتساپ ایستا نبود، یک مکتوب روان کردم که من به امضای وزیر خارجه دکتر سیف عبدالله به عنوان سکرتر سوم مقرر شدم. فعلا سفیر صاحب از کار اخراج کرده، سرنوشت من چیست شما لطفا به من بگویید. بعد از کابل برای من یک فاکس آمد که ما در وزارت خارجه یک مرکزی به نام مطالعات استراتژیکی می‌سازیم و شما از فرانسه باید بیاین. یک دو تا افغان گفت از آمریکا درس خواندن، یکی در روسیه درس خوانده بود، یکی اگه اشتباه نکنم در کانادا، شما بیاین یک طرح بدهید و مرکز پیش ببرین. خلاصه آمدیم اینجا. بعد از او من وارد کار در وزارت خارجه شدم، چون بدون زو رسمیت پیدا نمی کردیم. و بعد در مرکز مطالعات استراتژیکی کار خود شروع کردیم. در اونجا با وزیر صاحب دکتر صاحب عبدالله درگیر شدیم، به خاطر که من موافق نبودم که مرکز استراتژیکی طوری دانش شود که نزدیک یک کشور خارجی باشد، مخصوص در ایران. زمان از وزارت خارجه ما را چی کرده بودن، به اصطلاح جزایی کرده بودن، که از ارگ یک روز تلفن آمد که رئیس دولت میخواید شما را ببیند.
اگر کوتاه بگوین از خانواده و ایرا پایان میبخشیم برنامه خود.
11 سال است که ازدواج کردیم، ازدواج مخالف بودم و هستم، متا مادرم به من گفت که تا ازدواج نکنی شیر خود حلال نمی کنم. بالاخره من مادر خود گفتم کارت سبز داری، شما انتخاب کنین، من سیرت مهم است، سرعت زیاد مهم نیست. خداوند خانمی که ما آرمان ما بود با ما داد، فعلا دو تا دختر داریم، سوسن جان نسترن جان، و یک تا پسر داریم مزمل جان، و سه گل و سه نعمت خداوند با ما داده، یک زندگی عادی مردمی داشتیم و داریم.
بشر دوست، ممنون که در این برنامه اشتراک کردین و من میفهم گفتنی های گفتین که تا به حال کسی نشنیده.
افتخار ماستیم، در خدمت هستم. هر وقت صدا کنین، من خوب یقین هستم که صدای دوستان رسانه‌ای را هیچ وقت به زمین نگذاشتیم و نمیگذاریم.
میفهم. تشکر، ممنون از شما.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
لب پشتیم می شود آسمان که خیز صاف و نیلتان گب زیریم